بسم الله الرحمن الرحيم. تربیات شجاعت و جروح علی القاعده روایات باب را هم ملاحظه فرمودید. اون چه که تا الان هم خوندیم و بحث شد مستند همه اینها روایات باب هست که صاحب بصائر هم تقریبا 9 باب در اینجا عنوان کردن. روایات هم اکثرا موثق هست که دو تا صحیحه درش هست. کتاب ظریف هم تکرار تقریبا شده و به هر حال این 10 اسم شجه و جریحه که بیاتش گفته شد معمولا از روایات گرفته شده و بیاهایی که ذکر شده از روایات گفته شده. در درجه اول اون قواعدی که اول بحث زیاد داشتیم اونا حاکمه، که کل ما فی بدن انسان اسنان یکیه کامل هست و یا یکی هست یکیه کاملی هست در عمدش و در خطا و شبه عمد ابتداعا دیه هست و نه بساز. در چند تاش هم تصریح کردم که در هیچ صورتی حتی در عمدش هم قصاص نیست، مثل شکستن استخوان و یا در استخوان جمجمه و معمومه و در دامقه که اصلا معمومی حیات باقی بمونه. به هر حال سند اصلی این بیاتی که گفته شد معمولا روایات بابه و حتما لازم هست که یک دور همه روایات رو ببینیم، به خصوص در اختلاف همین مسئلهی که این دو روزه اشاره شد راجع به یه معمومه یه سلاس و سلاسون و یا سلس. خب روایات عدیده همین طرف هست، همون طرف هست، ما از یک طرفش 2 روایت نقل کردیم، از یک طرفش 3 روایت نقل کردیم، ولی بیشتر هست این روایات، هم تعبیر سلس و هم تعبیر سلاس و سلاسون. تا رسیدیم به جائفه که فرمودن جائفه عبارت است از اون جریحه‌ای که وارد در جوف بدن انسان بشه و دیه جائفه هم سلس دیه هست. حالا از هر نوع اقسام دیات که طرف جاوی قبول بکنه که ادا بکنه 1/3 هست. حالا یک چند تا فرع در ارتباط با همین جائفه ذکر کردم که بعضی هاش با همون قواعد اولی تطبیق میکنه و بعضی هاش هم در روایات آمده، ولی وقتی اصل اون قاعده اولی رو و از سلس جائفه رو که مستند به روایت بود رعایت بکنیم، حکم این 7-8 فرعی که در جائفه ذکر شده تا حدودی روشن هست. خب حالا اولیش اینه که لو اجافه و واحدون کانه علیه دیت الجائفه، خیلی بحثی نداره، این همون دیه یه که قبلا گفته شد که سلس دیه هست و قصاص هم درش نیست، در جائفه هم قصاص نیست. فرع بعد اینه که در جایفه لو ادخل سکینه و لم یزد علیه علیه تعذیر، یعنی همون جایی که قبلا جانی یک جراحت جایفه رو وارد کرده، این جانی خود همون جانی و یا جانی دیگری در همون محل جایفه اولی ادخل سکینه و لم یزد، یعنی چیزی اضافه نکرده است در قطع قسمتی از بدن اون یا در توسعه اون جراحت، طبعا علیه تعذیر. چرا؟ به خاطر ایزا، طرف بالاخره زخم بدنش رو وقتی یک چیزی رو با داخل در بدن میکنن و تحرکی در پیش بدن قهران اذیت میشه دیگه، نفس همین ایزا تعذیر داره. ازا فرمودن که دو ادخل سکینه و بدن یزد فعلیه تعذیر هست، یعنی فقط تعذیره. اما اگر من وسعها باطنن او ظاهرن، خب اول یک جراحت جایفهی وارد شده، سلس دیگه به اختش اومده، حالا همون شخص یا جانی دیگری با یک وسیله جرمی مثل خنجر چاقو نمیدونم به قول آقای روم، در روایات بیشتر کلمه روم و خنجر ذکر شده که معمول بوده در اون زمان بیشتر، حالا فرض کنید چاقوی دامندار که امروز دست بعضی بچه های شرور هست که خودش بحثه که آیا در حقوق خدا چاقوی دامندار جزء اصلی هست یا جزء اصلی نیست، یه بحث حقوقی در این زمینه شده است که ما معتقدیم جزء اصلی هست ولی خیلی ها قبول ندارن، یعنی جزء ابزارهای مشترک بین اصطلاح و غیر اصطلاحه، ولی زامندار بودنش دلیل بر اینه که میخواد استفاده، یعنی غلبه سلاح بودن ازش استفاده میشه. من در اون موقعی که مسئول بودم اینو یه بررسی نسبی انجام شد، نظر بیشتر اهل نظر اینه که درست آلت مشترک هست، ولی خب چاقوی میوه خوری هم میشه باش دست طرف رو برید یا زخم کرد، یا چاقوی مثلا تو آشپزخونه رو میشه باش جراحتی وارد کرد، اما غلبه اثر تأثیر داره. چاقوی زامندار این به احتمال قدید جد اثر است. حالا در هر حال سبان کانه به رمهن او به خنجرن، چنانچه این روم و خنجر تو روایات تعبیر شده یا نه با وسائل دیگری مثل همین چاقوی زامندار یا حتی فرض کنید چاقوی میوه خوری یا چاقوی قصابی یا چاقوی آشپزخونه، که بالاخره انواع اقسام چیزهاییست که میشه ازش سوء استفاده کرد، اینو در زخم جایفه وارد کنه و وسعها ها باطنن او ظاهرن، یعنی ممکنه در ظاهر پوست جسم توسعه بیشتری ایجاد نکرده ولی با اون وسیله جراحیش، حالا همین چاقو یا هر چیز دیگری، در باطن زخم توسعه ایجاد کرده، یه قسمت دیگری زخم رو ایجاد کرده. اینجا باید گفت یک جایفه جدیده یا نه، چون فرض اینه که اول اون جایفه محقق شده و سلسدیه به ذمه‌اش آمده، مجددن اون وسیله جارحه رو در همون زخم وارد کرده و قسمتی از باطنش رو یا از ظاهرش رو مثلا باز بریده. اینجا بیشتر گفتن که الحکومه، یعنی نمیشه گفت که یک جایفه جدید هست، چون فرض اینه که اول جایفه تحب دهد، منتاش قسمتی رو توسعه داده، یه مقدار بیشتری دریده، اون گوشت در داخل بدن رو قسمت بیشتریش رو دریده. از این جهت اینجا گفتن بیشتر در این مسئله دومشون، در این فرع دوم در جایفه گفتن تفیه الحکومه. اما اگر لو وسعها فیهما، یعنی این جایفه اولی مثلا فرض کنیم که یک سانتی متر یا کمتر از یک سانتی متر، نیم سانتی متر عرض پوست بدن طرف رو دریده، وارد گوشت هم شده و مثلا حالا موزه هست یا موزه نیست، به صورت استخوان رسیده، رسیده جایفه سر میکنه، یعنی در جوف وارد شده. بعد آمده وسعه فیه ما، وسعه فیه ما، یعنی هم ظاهر رو بیشتر دریده هم باطن رو بیشتر دریده. خب اون قطعاً باید گفت جایفتون جدیده، یعنی در حقیقت یک جرم جدیدی مرتکب شده، واقعا جنایت جدیدی است، نه اینکه همون زخم اولیست و مثلا هیچی برش نباشه و همون سلسلیه باشه، نه. اینجا گفتن که ولو بسته احافی ما فهیه جایفتون اخرا کمال من فردد، مثل همون موردی که اگر تنهایی این قسمت دوم رو ایجاد کرده بود، جایفه بود، حالا در جایفه قبلی توسعه‌ای در سطح و در عمق هر دو ایجاد کرده، یعنی یه زخم جدیدی ایجاد کرده، پس بنابراین باید گفت جایفه دومه، بنابراین دو سلسلیه باید بر عهده‌اش بیاد. این هم یک فرق. ولو ابرز حشبت
دو سلس نیست، یک سلس
یک سلسه. اما اگر جایفه دوم شد و جایفه تین صدق کرد، باید بگید دوتا دارد، دوتا آتیم هست. حالا به هر حال ببینید لبن فردت، اگر یک جایفه باشه
دو سلس نداره.
ببینید من عرض کردم روایات و قواعد این دوتا ملاک بحث ما هست، فعلا همجوری که نمیتونیم بگیم که قواعد میگه که جایفه دیش یک سلسه در خطا و در به اصطلاح شک عمد، حالا در عمدش هم همینجوره که بالاخره اگر قرار شد دیه بگیره و قابل قصاص نیست، فرض اینه که قابل قصاص هم نیست. حالا وسعها فیه ما، اول یک جایفه ایجاد کرد، یک سانتی متر زخم پوست بدنشه، در داخل هم یک سانتی متره، بعد با همون چاقو همین آقا یا آقای دیگری با همون چاقو یا با چاقوی دیگری یا با رم و خنجر دیگری یک سانتی متر دیگه زخم ایجاد کرد، یک سانتی متر دیگه هم گوشت رو زیاد کرد. شما میگید دو تا جایفه است یا یک جایفه است؟ اگر گفتید یک جایفه است، همون سلسه و فقط تعذیر باید بشه که خود اذیتش کرده، ولی واقعا فرض اینه که فقط اذیت نیست، یک زخم جدیدی هم ایجاد کرده، زخم و توسعه ایجاد کرده و که انا ایجاد کرده از جایفتون جدیده کمال و انفرادت، مثل اونجایی که ابتداعا یک جایفه دو سانتی ایجاد کرده، حالا یه جایفه دو سانتیه یا دو تا جایفه است، یکیش یه سانتی بوده یکیش هم یه سانتی دومه.
حالا عرضم اینه سه حالت مستقبل شده، اینی که در شدیه تفسیر شدیه اومده، یکیش تعذیر بسه، یعنی
مال وقتیست که غیر از ایزا هیچی دیگه نباشه،
بعد جایی که
و سه حوفیه،
بله، و دوباره انجام داده و البته اضافه نشده،
اضافه نشده باشه که تعذیره،
بله تعذیره. بعد عبارت دیگه اینه که حکومت فتیه حکومت عبارت این که و سه حافیه ما به یهدست جایفتون در این حالت سلسه دیگه هست،
من هم نهاز میکنم دیگه
سلسه قبلی رو سلسه قبلی رو سلسه قبلی رو سلسه قبلی رو سلسه قبلی رو
شما سلسه دیگه جدید میگید اضافه بر سلسه قبلی، چون دو تا جایفه ایجاد شده،
یه سورس مال جعفر اوله،
یه سورس مال جعفر دوم.
ایشون اون سورسی که میگن فقط مال جعفر جدید.
خب منم همینا عرض کنم، ظاهرن اختلاف نظری نداره.
فرمودید دو سه بود،
ظاهرن اختلاف نظری نداره. بله، و ابرز حشوته فالقاتل تسانی القاتل. اگر با این رمحش یا با این خنجرش یا با این چاقو زامندارش یا با هر سلاحی که دستش هست اخرج حشبته بود، یعنی از درونش چیزایی رو بیرون ریخت و موجب قتل شد. آیا اون اولی که اگر دو نفر بودن یک جایفه ایجاد کرد و یک سلسدی آمد به ذهنش، دومی آمد در همون محل زخم نه تنها وسع بلکه اخرج حشوته بود، یعنی دلوزش رو شروع میکردی چیزهای درونیش رو بیرون ریخت که موجب قتل شد. اینجا اولی که جای فر ایجاد کرده از قاتله و باید تمام دیگر به پردازه، یا دومی که اخرج حشوته بود من هازه الجای فر، یعنی در حقیقت این دومی حالا یا همین شخص یا هر که دیگری هست، دومی منشأ قتل شده از محل زخم اولی، از محل زخم اولی که دخالتی در این که از قاتل بودن خارجش بکنه نداره، خود به خود این موجب قتل شده است. با اخراج حشوه موجب قتل شده، بنابراین این حرف درسته که اگر با این رمحش یا با این خندرش یا با این وسیله جارحش از محل جائفه اخرج حشوته بود فاقبل قاتل و طبعا باید تمام بیارو بپردازه. خب این سه تا فر درباره جائفه. حالا اگر این همین جائفه رو جراحی کردن و بعدم دوختن، لوخیتت یعنی دوختن این محل جراحی رو، حالا هر مقداری که هست با چاقو زده یک مقداری دریده پوست و گوشت طرف رو که جائفه سیف کنه، نه فقط پوست که آرسه است، نه جائفه باشه، بعد آمدن و بالاخره جراحی کردن به هم بستن و دوختن. ففتقه ها آخرون، یک کسی آمد و این زخمی رو که دوختن و داشت تلاعون پیدا می کرد و در حقیقت درست می شد، یک کسی آمد و این خیاطت رو فتقه، یعنی باز کرد این محل زخم رو باز کرد، حالا با وسیله جراحی یا با دست یا با هر کاری فتقه اون این خیاطی رو، یعنی این دوختی رو که به هم بسته بودن که به طب به تدریج خوب می شد آمد و در حقیقت به هم زد و بازش کرد. اینجا امکانت به حالها لم تلعوم و لم تحصل بالفتح جنایه تلا عرش و یو از در. خب معلومه جراحی کردن در حقیقت این هم و دوختن الان معمول هست، حالا قدیم معمول بوده الان دقیق تره، وسائل خیاطت با سابق خیلی فرق کرده، ولی در هر حال صدق خیاطت میکنه دیگه، هم سابق معمول بوده هم الان معمول هست که وقتی یه جایی شکافته میشه بلافاصله میبندن و میدودن روش رو. حالا این شخص جانی اومده این دوخته رو شکافته ولی زخم جدیدی ایجاد نکرده، اون تلاعومی هم که پیدا شده بوده و بهتر شده بوده همون حالت بهتر شدنش هم هست و در حقیقت جنایت جدیدی صرف نکرده، فقط آمده و فتق این خیاطت رو. اینجا میگن که قال الشیخ فلا عرش و یعذر، چیزی بر احتش نیست، فقط تعذیرش میکنم که چرا نگذاشتی که خود به خود این زخم خوب بشه و به اصطلاح امروزی ها بعد از خوب شدن خود به خود این خیاطت روش را هم بر میدارن بدون اینکه هیچ اثری حتی ازش بمانه. ولی وقتی این شخص این کار رو میکنه قد یبقا اثر جر، ولی اگر این کار رو نکنه خوب که میشه شاید لا یبقا اثر جر. حالا در هر حال شیخ فرموده است که لا عرشه و یعذر، ولی خود محقق میفرمایند که الاقرب و العرش لانه لا بد من عذاب ولو فی الحیات ثانیه. در هر حال این آمده این زخم رو شکافته و اون خیاطت رو به اصطلاح دریده، اون نخهای خیاطت رو کشیده و زخم رو باز کرده، اگر بخوان خوب خوب بشه حداقل باید دوباره بدوزن یا دوباره ببندن. بالاخره در این دوباره بستن و دوباره دوختن یک ایزایی به طرف وارد میشه. پس اینکه شما بگید نه فرض اینه که جنایت جدیدی مرتکب نشده، همون زخم اولیه بوده و این آقا فقط یک کار بد اخلاقی کرده که آمده این نخ خیاطی رو کشیده و زخم رو کمی باز کرده، خب درسته، ولی به هر حال اگر بخوام خوب بشه باید چه کار بکنن؟ باید دوباره بدوزن، باید دوباره به هم ببندن، دوباره علاج بکنن و به هر حال ایزایی که قطعا محقق شده و این که شما بگید که هیچ تعذیری برش نیست و هیچ عرشی هم برش نیست ظاهرا اینجور نیست، درسته فقط خیاطت رو به هم زده و در حقیقت فتح کرده و باز کرده و زخم رو کمی هم باز کرده، اما فرق اینه که جنایت جدیدی به وجود نیامده، اما خب بالاخره دوباره باید بدوزن و حداقل یک اذیت دوباره این طرف متحمل میشه. لذا گفتن که صاحب شرایع فرموده است که عرش بر عهده‌اش هست چون اذیتش کرده ولو در خیاطت ثانوی اذیت میشه، اما لب تحمل بعض ففیه الحکومه، اما اگر بالاخره حالا قسمتش خوب شده، قسمتش هم نخشه کشیدن زخم بوده ولی یواشواش خوب میشه، خب معلومه که اونجا نسبت به این مقداری که اذیتش کردن باید گفت حکومت هست، یعنی قاضی باید بگه چقدر تعذیر مثلا داشته باشه یا چقدر این حکومت که اینجا میگیم نه تعذیر یه معنیه شلاقش بزنیم که چرا این کاره کرده، اینجا در این صورتی که صورت آخرشونه فقیر حکومت یعنی یک مبلغی رو باید بپردازه، اون مبلغ رو قاضی معین میکنه. تعذیر معناش این است که طرف رو به اصطلاح شلاقش میدنن که چرا اذیتش کردی، اما چیزی از ازش نمیگیرن، از اموال چیزی ازش نمیگیرن، اما حکومت معناش اینه که چیزی از اموال ازش میگیرن، یعنی باید این مبلغی بپردازه.
حکومت همون عرشه یا جدا از
عرشه؟ نه فقیل حکومت
نه حکومت با عرشه
نه حکومت با عرش دوتا عرش معناش این است که دقیقا باید بینه به اصلاح سالم و ناسالمش رو بسنجن و ما به تفاوت رو ببینن، ما به تفاوت رو بگیرن، ولی حکومت یعنی به نظر قاضیه، قاضی نگاه میکنه ببینه که واقعا حالا یه مقداری کمتر یه مقداری بیشتر، اون دیگه قاضی هست که باید اونجا قضاوت
بکنه.
اگر قاضی قضاوت کرد اون مبلغی رو که قاضی میگه عرش بهش نمیگن، اونو بهش میگن حکومت، اما عرش معناش این است که قاضی از خودش نظر نداده بلکه مقایسه کرده سالم و با ناسالمش، ما به تفاوت بین سالم و ناسالم رو عرش بهش میگن. اول بحث دیه اینو گفتیم که فرق دیه و عرش همین است که دیه اونیست که مقرر است در نص و روایت وارد شده و گفته این جریه این مقدار دیه داره، عرش اونه که مقدر معینی نیست ولی یک جنایتی مرتکب شده که منشأ نقصی در طرف هست، طبعا سالم و ناسالمش رو میسنجن، ما به تفاوت رو عرش ازش میگیرن، عرشه میگیرن عرشه، این حکومت نیست دیگه، ولی حکومت اونه که کاری به تفاوت بین سالم و ناسالم نداره، این عملی که این آقا انجام داده است این مبلغ باید بپردازه.
اون تفضیلات که فرمودین دو معنا دو عنوان مطرح
چیا؟
شلاق در
تعذیرات
یکی هم حبس،
حبس
هم حبس
بله تعذیر دیگه دست خواهد، یه تعذیر یکی هم حبسه، منتاش این سلیقه آقای رئیس قوه قضاییه که اگر زندان داشته باشه حبس رو بیشتر تعدیل کنه و زندان نداشته باشه، جا نداشته باشه، بیشتر باشه الله تعدیل میکنه. البته حبس حتی امکان نباید کردن به حساب باشه. تعدیل حبسی محدود هست و تعدیل حبسی درست الان از اختیار مسئولان دست و قضایی هست، اما در روایات ما تعدیل حبسی محدوده، چون اصولا حبس در روایات ما غیر از مسئله سجنه و الان حبس و سجن و همه اینا یکی، یعنی زندان. اما در به اصطلاح روایات دو سه جا هست که من این داستانش مکرر اینجا عرض کردم که امام در جواب سوال ما نوشتن که در غیر موارد منصوص، که مثلا اون مثل زنی که ارتداد پیدا کرد، زن مرتده که حکمش قتله، اونو قتل اگه مرد بود حکمش قتل بود، اگر زن بود حکمش قتل نیست، او رو زندان میکنن، او رو حبس میکنن، حبس ابد. اون منصوصه، یعنی در روایت آمده که مجازات چنین آدمی حبس است و حبس ابد در یه موارد محدودیه. اما این حبس تعزیری که الان معمول هست، این از اختیارات در حقیقت قاضی هست، در این که به نوعی باید مثلا طرف ولزا در حبسش گاهی میگد با اعمال شاقه، گاهی میگد نه تو خونش حبسش میکنه، این حبسش کرده تو خونش حبسش میکنه، و گاهی تو خونش هم حبسش نمیکنه، در یک دائره محدود قضایی حبسش میکنه، که در اصطلاح قضایی میگوین که در حوزه قضایی، یعنی میگه مثلا از قم بیرون نباید بری، مثلا از این شهر بیرون نباید بری، یا حوزه قضایی از این استان بیرون نباید بری. اینا رو یک انواع تعذیراتی است که بالاخره دست قاضی هست.
ان شاء الله اونجا که اجرا میشه در خفاس یا در ملاء عام یا اختیار با قاضیه.
اون مواردی داره که در تصریح شده، ولی در اکثر موارد دست قاضیه. دست قاضیه که علن باشه غیر علن باشه دست قاضیه. یعنی اگر مصلحت ببینه که در علن باشه به صدر باشه، حتی اون جاهایی هم که روایت داره باید در علن باشه، معنای علن این نیست که حتما بیاریده سر چهارراه بازار و این کار رو بکنه. ولیشهد عذابهما طایفه من المؤمنین، بیشتر از این لازم نیست که در موقع اجرای حالا اون حد، البته اون روایت حد نه نه در تعدیه، ولی اون جاهایی هم که علنی میگوین همینقدر کافی است که چند نفر حاضر باشن. ولذا در مواردی در نظام جمهوری اسلامی ایران در محوطه زندان عمل میکنن و چند نفر هم کافرون زندان میگن یه صاحب باشی میخوان حکم داری میکنین، صدق علن میکنه و تمام میشه. یا حالا البته این الان ربطی به جائفه نداره. خیلی
آجا ها میبخشید این مطلب حضرت عالی ظاهرا ناتمامه.
چی؟
شما میفرمایید عشق با حکومت جداست. خب اگر حکومت هم ما به قاضی واگذارش میکنیم، قاضی تصمیم خودش بعدن میسنجه چقدر به این عیب وارد شده، نقص وارد شده،
میسنجه ولی به معنی صحیح
منتهی میشه،
ولی به معنی صحیح و معیب نمیسنجه.
این یکی باید باشه.
شما یادتون رفته روایاتی که در اول باب خوندیم، الانم عرض کردم اول باب دو تا قاعده خوندیم، اصلا فرق بین دیه و عشق همین بود که دیه عبارت است از مقرر مذکور در روایات، عشق عبارت است ما به تفاوت بین صحیح و معیب. قاضی میسنجه گاهی بین صحیح و معیب میسنجه، ما به تفاوت عرض، ولی گاهی میسنجه که این آقا دفعه اولشه که قاچاق کرده یا دفعه دهمشه. اول که دستگاه‌های امروزی نبود دهمش هم نمیشد بفهمی، ولی الان که دستگاه‌های امروزی هست دفعه دومش هم میتونن بفهمن که دفعه دومشه، ولی خودش میگه من تا حالا همچی کاری نکردم، در حالی که ده بار این کارو کرده، ولی تا بهش میگه من کارو نکردم. اما دستگاه‌های امروزی که ضبط میشه به در سراسر دستگاه قضایی به خاطر سوابقش داده میشه با همین سیستم‌های به اصطلاح ارتباطی امروزی، اگر کسی در یک گوشه‌ای از کشور یک جرم مرتکب بشه، این جرم میاد تو پرونده‌اش و اعلام میشه به سراسر دستگاه به سراسر کشور، دفعه دوم که مرتکب میشه میپرسن آقا سابقه داره یا سابقه نداره، به راحتی میتونن بفهمن سابقه داره یا نداره. من خودم یادمه در دوره ما هنوز این امکانات وجود نداشت، رفتم در یه زندانی، یا آقای اینقدر مظلومیت اعلام کرد جلوی من که یا آقای منم باورم نمیاد که بله واقعا راست میگه. بعد این آقا که من همراهی میکرد بعد که رفتیم تو دفتر نشستیم گفت اتفاقا همین آقا که شما فکر کردید که واقعا 100% درست میگه این دفعه دهمشه، سوابقش هم الان داریم و تو پرونده هست، منتهاش در همون جا سوابق مکتوبش داشتن. اما امروز وقتی میخوان سوابق رو ببینن به راحتی با همین دسته های اصطلاحا سیرش میگن دسته دولتی که در حقیقت ارتباط سراسری میگیره و خبر رو منعکس میکنه. دسته قضایی الحمدلله الان چیش مجهز شده. حالا منظور اینه این حرفی که شما میگید من اشتباه میکنم یا ناقص میکنم، برگردید ببینید من اشتباه میکنم یا شما اشتباه میکنید. عرش یعنی ما به تفاوت بین معیب و صحیح، حکومت یعنی نظر قاضی که بررسی کرده که این آقا جوونه یا پیره، این آقا دفعه اولشه یا دومشه، این آقا شغلشه یا نه شغلش نیست اتفاقا گمراهش کردن. این چیزا رو اگر در نظر بگیره و یه تصمیم بگیره این حکومته، این عرش نیست. اما اگر قاضی بین صحیح و معیب رو بسنده، ولو دفعه بخواد دفعه اولش باشه بخواد دفعه دهمش باشه، بین صحیح و معیب رو میسنجه، ما به تفاوت صحیح و معیب رو میگه اون عرشه، چون که در متن روایات هم قبلا معنا شد عرش با این به تفاوت داره. خیلی خوب، اگر بتونیم از این جایفه بگذاریم تو نمروز سشن وقت و سره اگر بخواهم مزاهمتون بگم. ولو عجافهو اسمتین فصل ساعت دیه. خب اینم یک از فروعات دیگه، خیلی بحثم نداره. اگر دو بار مثلا یه بار در این پهلوش یک رومی فرو کرد یا خنجری فرو کرد، یه بار در اون پهلو، یه بار به این دستش، یه بار به اون دستش، یه بار به دستش، یه بار به پاش، عجافه و اسنتین، خب طبعا دو تا سلسه دیگه باید بپردازه، هیچ بحثی هم نداره. حالا یه مسئله هست که مورد اختلاف، راحت هم میشه تصمیم گرفت. ولو کعن فی صدره فخرج من زهره، یه چیزی تو سینهش فرستار نیزه رو فرو کرد تو سینهش از پشتش در آمد. خب اینجا دو تا زخم در بدنش، الان یه زخم تو سینهش هست، یه زخم در پشتش هست، دو تا جایف هست و دو سلسه دیگه باید بده، یا یک جایف هست و یک سلسه دیگه باید بده، اینجا مورد بحث شده. صاحب جواهر می فرمان اولا اختصاص به صدر و زهر نداره و هر جای بدن آدم اگر این حالت پیش اومد که مثلا رو دستش یه جای زد، رو کف پشت دستش از کف دستش در اومد، کف دستش از پشت دستش در اومد، هیچ فرقی نمی کنه. روی ران پاش زد، از این طرف پاش در اون طرفش در اومد، یا بالعکس فرقی نمی کنه. پس اختصاص به مسئله صدر و زهر نداره. اولا هر کجای بدنش اگر یک چیزی رو وارد کرد که از اون طرف دیگر در آمد، این بحث هست که آیا دو تا زخم و دو تا جایفه باید حساب کرد یا یک جایفه باید حساب کرد. ادهی گفتن یک جایفه هست چون یک روم زده و اون طرف هم در آمده. بله درسته دو تا زخم الان، ولی دو تا اجافه نیست، یک اجافه هست، لذا یک سلس بیشتر نباید بده. ولی بعضی هم فرمودن که نخیر، در خود شیخ دو تا نظر دارن، یکی در مبسوطشون گفتن یکی حساب میشه، ولی در خلافشون گفتن دو تا حساب میشه و صاحب شرایع حرف خلاف رو بهتر قبول دارن، نمیگن دو تا حساب میشه، دو تا جایفه حساب میشه با هم، یا یک جراحت جایفه، یک اجافه است دو تا جراحت واقعا بین نوازین الله، یک مثلا همین چاقو رو زد کف دستش از پشت دستش در اومد، به قول صاحب جواهر اختیار به سینه و سر که نداره، زد پشت دستش از کف دستش در اومد، اینجا دو تا زخمه، بله دو تا زخمه، اما دو تا اجافه است، یک اجافه است انشاءالله. بنابراین حرف شیخ در مبسوط اینه که یک اجافه است، ولی در خلاف گفتن دو تا اجافه است، شرایع میگن دو تا اجافه اولا هست، خودشون هم یا اشبه هست، فتوا هم نمیدن که حتما دو تا اجافه است، ولی به هر حال ما به نظرم میرسد اجافه یکیه، جراحت دو تاست قطعا، ولی اجافه یعنی عمل وارد کردن یک وسیله جرح به حیث که وارد بدن بشود و اجافه سفر کند یکیه، زده پشت دستش از کف دستش در اومده یا بلن زده روی رونش مثلا اون طرف رونش در آمده، این یک اجافه است. اما دوتا جرحه، جرح شدید تره، لذا در دیه نمیشه گفت دوتا دیه باید بپردازه، حق اینه که یک دیه به یک دیه هست، ولذا ایشون میگن اشبه این است که حرف خلاف رو قبول بکنیم نه حرف مفسود را. هر دو هم حرف شیخه دیگه، یعنی خود شیخ هم مردد شده، در یک کتابشون میگن یکیه، در یک کتابشون میگن دوتا، و نظر یک فقیه هم در دوتا کتاب دوتا میشه، خودش دلیل همینه که بالاخره به طور قطعی نمیشه فتوا داد. نه به ذهنم میرسه اجافه یکیه ولی جراحت دوتاست، و دیه مال اجافت نه مال جراحته، لو اجافه علیه سلسل دیه در روایات آمده.
امام در تحریف فرمود که فل احمد تعدد،
خب احتیاط، من احتیاط اصلا قبول ندارم هیچ کجا، میگم اصلا فقیهی که میگه احوت احوت یعنی من بلد نیستم، احوت یعنی چی؟
نظر امام
احوت یعنی بلد نیستم، یعنی اگر احتیاط هم، یعنی من ازشون میپرسم اون دیه دومی رو اگر بگیرید یقین دارید حکم خدا؟
نه
دیه دومی رو چی طور ازش میگیرید؟ چون پوله، پوله از طرف میخواد بگیری، یه وقت میخواد طرف انجام بده، میگه یه احوت اینه که دو دفعه نماز بخونی، دو تا ذکر بگی، ولی احوت اینه که دو دفعه پول ازش بگیری، اصلا یه احوت اینجا معنا نداره.
احوت رو به تعدد میاره،
میدونم احوت تعدده، پس دو تا دیگه میگه، دو تا دیگه، دیگه دوم رو یقین داری حکم الله هست؟
خب مبنا رو درست میکنه دیگه، دو تا هست بعد دو تا میگیره،
خب مبناش درست نیست، اگر دو تا هست و دو تا دیگه میخواد بگیری نمیتونید بگیری. من احوت رو معمولا این احوت ها رو قبول نداریم، من یه جای ضبط کردم، آره داده بحث نکنید، یه جای من ضبط کردم یه به یک آقایی را که در دو صفحه از رساله 20 تا احوت داره، من میگم این چه آخه چه یعنی چه این همه احوت احوت، هر جمعه ای احوت این از احوت این از احوت، احوت یعنی من نمیفهمم، خب نمیفهمم بگه من نمیفهمم، نمیدونم حکم الله چیه، نمیدونم حکم الله، نه احتیاطا نماده تو چهار طرف بخون، اون یه بحث دیگه است که اشتغال یقینی برات یقینی بخواد باید نماد بخونی، اما احتیاط این است که دوباره یه نماد دیگه هم بخونی، احتیاط این است که دوباره یه دفعه دیگه هم بشونی، اینا خیلی درست نیست. خیلی خوب، از این بحث رد شیم، بنابراین این فروعاتی که مال اضافه هست
شرور احتیاط ها در احضار مرحوم امامه، این مرحوم امام
مرحوم امام استاد ما هستن، یاد ما دادن که اگر نظرتون به جای رسید نظرتونو بگید، یعنی اگر نظرتون بود که این احتیاط درست نیست بگید درست نیست،
بعد این احتیاط دو جور آجا، یه موقع فتوا به احتیاط میدن،
یه وقت به من میگید عمل کن یعنی دوباره نماز بخون، ممکن است این احتیاط باشد که اگر واقعا یک تکلیف دیگری هست من ذمه‌ام بری شده باشد، اما الان شما میگید احتیاطا اینا دو تا حساب کن دو تا دیه ازش بگیر، اگر واقعا یکی هست تو
نه من در کل میخوام از شما
در کل بحث خودش در کل بالاخره حالا اینو بعد حالا بحث نگیریم چون دو سری ایره وقت هست به بحث وقت هم گذشته خیلی خود وقت گذشته، من دو سه بار گفتم من احتیاط قبول ندارم، اصلا احتیاط یعنی من بلد نیستم، آدم راحت بگه بلد نیستم بهتره، هیچش کار نداره تو بگه احتیاط میگه این کار رو کنه ایتاد میکارو، تقوای به احتیاط خیلی کم باید باشه، خیلی کم بلا اینا که یار. خب حالا چون وقت گذشته است و منم به هر حال تقریبا میخوام سه شنبه ها اقلا یه حدیث کوتاه اقلا بخونیم، انا الامام الحسن سلام الله علیه علیه السلام فرمودن که سمعت و جدی رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لی اعمل به فرائض الله فکن اطعم ناس، بارها این روایت را همه ملاحظه فرموده ایم، اعمل به فرائض الله فکن اتقن ناس، ورز به قسم الله فکن اغنم ناس، و کف عن محارم الله تکن اورع الناس. من بیشتر نظرم روی این دومی هست که ورز به قسم الله تکن اقرب ناس. این خیلی کار سختیه و این کار رو میشه واقعا کرد. آدم راضی باشه به اون چه که خدا برای او تقسیم کرده، نه یعنی راضی باشه به اون چه که خودش در حق خودش کوتاهی کرده، تنبلی کرده، بی‌اعتنایی کرده. نه، انسان تلاش خودش رو باید در هر قسمتی به اندازه مشروع و معقول انجام بده، ولی معناش این نیست که همه مثل هم باشن. به هر حال خداوند به اصطلاح تقسیم کرده از روزی اشخاص رو، و رزقون تطلبه و رزقون یطلبه، یک رزقی هست که او دنبال شما میاد همونه که تقسیم شده است، و یک رزقی است که شما دنبالش میرید اونیست که به اصطلاح شما میرید ولی ممکنه بهش نرسید چون تقسیم شما نیست. و بیشتر اگر بهش نرسیدیم ورز به قسم الله، امید است انشاءالله این حالت رضایت رو، یعنی آدم اگر بخواد خودش رو بی نیاز تر بدونه، غنی بدونه، آرام بدونه، و واقعا جز با این حالت هم آرامش پیدا میشه، راضی شدن به اون چی که خدا برای انسان تقسیم کرده و سهم انسان قرار داده. سهم من اینه دیگه، بیشتر از این خدا رحمت کنه، من از پسر آیت الله مرحوم آیت الله لنکرانی آقای جواد آقاشون شنیدم، گفتم که یه وقتی ایشون دیگه نمیتونه چیز بنویسه، فرمود به من که جواد، آقای جواد آقاشون برای من گفتم، فرمود جواد من بیشتر از این سهم خدا من سهم برای نوشتن قرار نداده، دیگه نمیتونم بنویسم. در سوره بود، در حالی که ایشون خب خیلی چیز نوشتن، نوشته های زیادی خیلی داره، همین چیزی در این باره نوشتن. در حال انسان در نوشتارش زخم داره، در غذاش زخم داره، لباس زخم داره، در عمره زخم داره. ورز به قسم الله فکن اغنن ناز، راضی باشین به قسمت های الهی، بینیادترین مردم خواهیم بود. و صلی الله علیه و آله.